اینها سبب چنین روحیه های پلیدی در او شدند. این آیاتی که الان خوندیم همونطوری که مفسرین گفتن جواب به یک سوالی است که اون سوال مقدر است، غیر مذکور است، یعنی در آیات ذکر نشده است ولی این بوده است چنین مطلبی را عرضه می داشتند. اون مردم به واسطه همون طرف، یعنی مطرف بودن و متنعم بودن به نعمتها، کم کم این خیال براشون پیدا شده بود که اساساً یک نوع امتیاز ذاتی از دیگران دارند، یک نوع عزت بلا جهت برای خود قائل بودند و از جمله حرفهایی که اینها می زدن این است، به اصطلاح معروف می گفتن آقا سالی که نکوست از بهارش پیداست، دنیا و آخرت نمونه های یکدیگرند. همین طوری که خدا در دنیا ما را عزیز داشته است، حتما در آخرت هم ما را عزیز خواهد داشت. همین وضع فعلی دنیای ما قرینه است به این که در آخرت هم وضع همین جور خواهد بود. در آخرت هم باز ما یا از شما، اگر آخرتی باشد، این به صورت شخص میگفتن، ما نمیدونیم آیا یک دنیای دیگری هست یا دنیای دیگری نیست، ولی شما مسلمان ها که میگید یک دنیای دیگری هست، فرضاً دنیای دیگری هم باشد، باز ما از شما وضعمون بهتر خواهد بود به دلیل همین دنیای فعلی. همین جوری که در اینجا ما وضع ما از شما بهتر است، شما یه عده مردم فقیر محروم مفلوکی هستید، در اونجا هم حتما وضع ما بهتر خواهد بود. قرآن کریم این خیال را که این یک خیالی است که به شکل‌های مختلف برای افراد بشر پیدا می شود، یعنی یک تخیل شیطانی است و یک مایه فریبی است که به عناوین مختلف در اذهان پیدا می شود، که در آیات دیگری از قرآن هم قبلا خوندیم، در سوره یاسین، در جای دیگر قرآن این مطلب را به اصطلاح یادآوری فرموده. مثلا از این جمله این است که یه عده اینچنین حکم می کردن وقتی که دستور می رسید که انفاق بکنید بر فقرا، انفاق را محکوم می کردن، می گفتن آقا به مثل امروز فارسی ما، خدا مورچه رو دیده که کمرش اینقدر باریک کرده است، اینها خدا اینها رو میشناخته که اینها چقدر آدمهای بدی هستن و لایق نیستن و شایسته نیستن که اینها رو گرسنه و برهنه نگه داشته. اینها اگر چنین لیاقتی میداشتن، خب خدا خودش میداد دیگه، چرا ما بیان بدیم؟ ما خدا خودش خزانش کم میامد یاد به اینها بده، چرا ما بیان بدیم؟ و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین. خلاصه اینها ملاکات مادی دنیوی را کافی برای ملاکات و اخروی می گرفتن. بهرمند بودن هرچی بیشتر از مادیات را دلیل می گرفتن که در جهان دیگری هم اگر باشد، اگر معنویتی اگر باشد، اگر تقربی به خدا باشد، در اونجا هم باز همین اشخاص پیشتر و جلوتر خواهند بود. اصلا این که ما الان خدا اینقدر به ما داده دلیل بر این است که ما خدا ما رو بیشتر دوست دارد، ما مقربتر در نزد او هستیم، پس بنابراین در دنیای دیگری هم باشه مطلب از همین قرار خواهد. قرآن حالا جواب این مطلب رو میده، میفرماید به این که افنجعل المسلمین کالمجرمین، اینها چه پیش خودشون خیال کردن؟ ما مسلم و مجرم را در یک درجه قرار خواهیم داد، اونجا که حساب تسلیم امر خدا بودن است. اون که مسلم است و تسلیم امر خداست، خدای خود رو می شناسد و خود رو تسلیم امر خدا کرده است، با اون که مجرم است و متخلف و عاصی. یعنی این را سوال به صورت سوال مطرح می کند. دیگه هم عرض کردیم که مسائلی که فطرت هر کسی بدون این که نیازی به استدلال داشته باشد مطلب رو میفهمد، قرآن به صورت سوال مطرح میکنه. یعنی این را وجدان خودتون درک میکنه، این دیگه دلیل نمیخواد. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما خدای عالم، خدای حکیم، خدای علیم، خدای عادل، مسلم و مجرم را در یک درجه قرار میدهد؟ عقلتون کجا رفته؟ ممکنه چنین چیزی؟ مالکم کیف تحکمون، چه میشود شما را؟ چگونه قضاوتی است که دارید میکنید؟ این 100% اینجا جنبه عقلی دارد، همینجوری که بعضی مفسرین گفتن. یعنی آخر عقل شما کجا رفته است؟ یه وقت شما قائل به خدایی نیستید، به یه سلسله عوامل مادی کور و کر طبیعی قائل هستید، بعدم چنین فرض میکنید، میگید آقا همون عواملی که در دنیا ما رو جلو انداخته است، همون عوامل در آخرت هم ما رو جلو خواهد انداخت. یه وقت صحبت خدا رو می کنید، خدای عادل و حکیم، بعد اون وقت عقلتون کجا رفته است که خدای عادل و علیم و حکیم مسلم و مجرم را در یک پایه و یک درجه قرار بدهد؟ چه می شود شما را؟ این چه حکمی است؟ چه قضاوتی است که دارید می کنید؟ این چگونه فکر کردن است؟ این چگونه قضاوت کردن است؟ ما لکم کیف تحکمون. بعد می فرماید که ام لکم کتابون فیه تدرسون. ممکنه یک کسی بگه آقا این استدلال که شما می کنید استدلال عقلی و متکلمانه و فیلسوفانه است، راست است، ما اگر باشیم با ملاک ها و معیارهای عقلی اینها جور در نمیاد، ولی خب نه، ما به منقول استناد میکنیم نه به معقول. یعنی چه؟ یعنی میگیم در کتابهای دینی، در کتابها و سنتهای گذشته چنین آمده است. قرآن میگه حالا اون هیچی، چنین سندی داری؟ حالا حکم عقل هیچی. ام لکم کتابون فیه تدرسون، یا یک کتابی که مقصود البته کتاب آسمانی است دیگه، هر نوشته گرده، آیا یک کتاب آسمانی در نزد شما هست که اون کتاب را قرائت میکنید و با استناد اون کتاب که مثلا یا آقا فلان آیه فلان حدیث فلان سنت در اونجا چنین چیزی آمده. اینم کی ام لکم کتاب فیه تدرسون، یا یک کتابی پیش شماست، یه نیست چنین چیزی که یه حرف مفتیک از خودتون در آوردید. ام لکم کتاب فیه تدرسون، کتابی براتون هست که در اون کتاب این حرفا رو میخونید و به استناد اونها دارید این حرفا رو میزنید. که چی؟ که ان لکم فیه لما تخیرون، که خدا شما را سوگلی انتخاب کرده است. داستان گوساله حجوز آقاسی که آزادی مطلق داشت توی باغهای شهر و عرض کنم مزرعه ها هر جا که میرفت توی گوساله حجوز آقاسی بود تا تجارت نمیکرد مزاهمش بشود. آیا یک در یک جایی چنین سند منقولی و سند کتبی دارید که گفتن اختیار مطلق بال شماست، هر کاری که دلتون میخواد انتخاب بکنید بکنید و هر نعمتی هم که بخواید انتخاب بکنید مال شما، چنین چیزی؟ ان لکم فیه لما تخیرون، در یک کتابی شما میخوانید که مال شما هر چرا که خودتون انتخاب بکنید و اختیار بکنید او دیگه مال شما. یا نه ممکنه شما حرف سومی بگید. حرف سوم این است که دلیل عقلی سر جای خود، نه کتاب های آسمانی هم، نه در کتاب آسمانی هم چیزی نیامده، ولی یک قول خصوصی، یک قول خصوصی توأم با یک قسمهای غلاظ و شداد مؤکد، خدا به طور خصوصی قول داده به شما و روش هم قسم خورده است، قسم هم خورده که تا روز قیامت هم از این قسم خودش بر نگردد. شما یک همچه قسمی دارید؟ ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامه، یا شما بر عهده ما یک قسمی دارید، یعنی ما از ما به ما را قسم داده اید و ما قسم خورده ایم که استثناءً برخلاف همه کتابهای آسمانی و همه دلیلهای عقلی ما برای شما چنین کاری بکنیم. که ان لکم لما تحکمون، که برای شما هر چیز همون چیزی است که شما حکم بکنید، هر چه دل شما بخواد. ببینید همه اسب به اون گذاشته است. ان کان ذا مال و بنین، یعنی این دارم دارم ها کار را به جایی میرساند که آدم خیال میکند که اون چه که دل او بخواد همونیست که باید بشود، هرچه او حکم بکند همون خواهد بود، هرچه او دلش بخواد همون میشود. چون دیده که در دنیا یه چیزی خواسته، هرچه خواسته شده، هی این خواسته شده، هی این خواسته شده، بعد این براش اگه اصل کلی شده. حالا قرآن بعد میگه که ای بدبخت بیچاره، اینی که هرچه خواست کی از مادیات شده همین عقوبت الهی بوده برای تو، که همین ده برای خودت دیگه اصل قرار دادی. و خدا اگر تو استحقاق لطف و عنایت او رو می‌داشتی در یه جا اون چیزی که می‌خواستی نمی‌شد تا تو بیدار بشی. موفقیتها عیب بزرگش این است که انسان را بیهوش می کند و شکستها حسن بزرگش این است که انسان را بهوش می آورد. موفقیتها مغالبا انسان را مغرور می کند، غافل می کند از خود بی خبر می کند. بله. و برعکس شکست هاست که انسان رو بیشتر به فکر وادار می کند و پرده غفلت رو از جلو چشم انسان بر می دارد. حالا در آیات بعد می خونیم افرادی که البته نه اینکه این کلیت داره ها، خیلی افراد هستن که و باید هم چنین باشن، هرچی بیشتر موفقیت پیدا می کنند بیشتر شاکر خدا می شوند و بیشتر ذاکر خدا می شوند. یک ذره سبب غفلت اونها نمی شوند، ولی بعضی از مردم برعکس هست. کارشون به جایی می رسد که واقعا این توهم براشون پیدا می شود که اون چه که در دنیا هست این دلیل بر تقرب ما نزد خدای متعال است. و چون دلیل بر تقرب ما است، دلیل بر نسبت خدا من دوست داره. آمینی که بعضی از خاصی اینجور میگن که اصلا خدا من دوست داره، خدا من دوست داره. این خدا من دوست داره خیال کرده که خدا یه کسی را مثل که یه انسانی گاهی وقتا به طور همچین علکی و دل بخواهی یه کسی را همینجور دوست دارد و بعد هم دیگه درباره او هر گونه تبعیض بی عدالتی را نسبت به افراد دیگر روا می‌دارد. بعضی ها خیال میکنن که خدا هست تو اون هست، چه چکار داره؟ خدا من دوست داره، چه چیم داری؟ خدا هست من دوست داره. بابا خدا هیچ کسی را جز بر قانون خودش دوست نمی‌دارد. نه تنها خدا دوست نمی‌دارد، شما انسانهای حکیم را در نظر بگیرید. هر انسانی به هر اندازه که از حکمت بیشتر برخوردار باشد، دوست داشتنش افراد و اشیاء را از بی ضابطه بودن خارج می شود و تحت ضابطه در میاد. و هرچه انسانها از حکمت به دورتر باشند، دوستی هاشون بی منطق تر بی منطق تر است. خدای متعال که حکیم علل اطلاق هست، محال است که او به طور بی منطق یک انسانی را دوست داشته باشد یا یک گروهی را دوست داشته باشد. همون ادعایی که یهودی ها می کردن، لن تمثن النار الا ایام معدوده. منطقی ترین کارها کار خداست و منطقی ترین عنایتها عنایتهای خداست و منطقی ترین دوست داشتنها دوست داشتنهای خداست. خدا من دوست دارد، تو چه کار داری؟ این حرف مفتن. ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامه، یا اینها بر عهده ما قسمهایی دارند، ما را قسم دادند و ما قبول کردیم و ما درگیر قسمی هستیم که خوردیم و نمیتونیم قسم خودمون را نقض کنیم و این قسم را از امتداد دادن که تا روز قیامت، مدتش هم یک سال و دو سال و پنج سال هم نیست، یه قسمی که برای مدتی طولانی که ما اینجور باشیم که بکشد تا قیامت و قیامت هم تکلیف روشن بشه. چنین چیزی بوده در کار. سلهم ایهم بذالک زعیم، اینکه به صورت استهزا گویی قرآن میگوید خب از اینها بپرس، اون کسی که اون قائد اینها و اون رهبر اینها تا آمده با ما قسم امضا کرده، سوگند نامه امضا کرده، اون کیست؟ یعنی این خیالات این اوهام چیه که اینها میواقعا برمیگرد؟ یا نه مطلب چیز دیگری، مطلب چیز دیگری، با اون مطلبی هم. نه آقا، مسئله اگر مسئله خدا می بود مطلب همین بود که قرآن گفته است. کار خدا همین است، ولی خب غیر خدا هست. یه دستن در کارهای دیگری در خلقت در مقابل خدا هم وجود دارد اونها میتوانن علی رغم خواسته الهی و علی رغم رضای الهی کارها انجام بدن. کیست؟ اینها همون معبودها، شرکایی که اینها اونها رو میپرستن. پس ممکنه اینها این خیالی که پیدا کرده اند که آقا شما هر کاری میخواید بکنید در قیامت هم وضع ما از شما بهتر است، اعتمادشون به اون شرکا، اونهایی که اونها را شریک خدا قرار دادن. ام لهم شرکا، یا برای اینها، یعنی اینا برای خود، چون اون شریک ها باشن که واقعا شریک خدا نیستن، نه شریک هایی که برای خودشون فرض کردن، یعنی شریک های خدایی که اینا پیش خودشون فرض کردن. ام لهم شرکا، یا به نفع اینها یه عده شرکایی در کار هست برای خدا. و فلیعتو به شرکای من کانو صادقیم، اگر راست میگن معرفی کنن. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. شهدای خودشون و شرکای خودشون رو در اون روز حاضر کنن، اون روزی که پرده ها برداشته می شود. یکشف عن ساق، دو سه جور این داد تفسیر کرد، روزی که پا ساق، این همین ساق پا رو میگن، روزی که ساقها پرده برداشت، پرده اینجا نه با تبیبات کرد، کشف می شود ساقهای پاها. نه، این در زبان عربی همینجوری که کشاف اینها گفتن، این کنایت به روزی که کار در نهایت درجه شدت پیدا می‌کنه، مثل ما میگیم روزی که پاها رو، پاچه ها رو بالا میزنن، اون روزی که پاچه ها رو باید بالا زد. ما منتهاش تعدید بکنیم میگیم پاچه ها رو بالا میزنن، وقتی که پاچه رو بالا میزنن ساق پاش دیگه معلوم است. اون روزی که پاچه های پاها باید بالا زده بشود، کنایه از این است، روزی که هر کسی جز با نیروی عمل خودش کاری دیگه نمیتواند انجام بدهد، روزی که دیگه این خیالات و اوهام همه باید دور ریخته بشود. و در اون روز مردم خونده میشوند به سجده کردن، ولی اینها دیگه در اون روز قدرت سجده کردن ندارن. حالا چرا؟ ببینید، مکرر گفته این به این که اون که در قیامت ظهور می کند نتیجه ملکاتی است که انسانها در دنیا کسب می کنند، با این تفاوت که ملکاتی که انسان در دنیا کسب می کند اگرچه عمل به خلافش خیلی دشوار است، ولی انسان تا در دنیا هست باز امکان این که برخلاف اون ملکات خودش عمل بکند براش وجود دارد، چون دار داره عمل است، دار قوه و استعداد است، دار فعلیت محض نیست. به هر اندازه که ملکات انسان، ملکات خوب انسان در این دنیا فعلیت پیدا بکند، امکان این که کار بد از انسان سر بزند خیلی بعید و ضعیف است، ولی امر ناممکنی نیست، ناممکن نیست. اون عادل‌ترین عادل‌ها هم امکان این که یک معصیت از او سر بزند هست. حالا مقام عصمت فقط یک مقام بالاتری است که دیگه روی اون حرف نمی‌شود زد، و الا عادل‌ترین عادل‌ها هم امکان لغزش هست. در میان علما چند نفر هستن که به زهد و ورع و تقوا و عدالت بی خدشه اینها ضرب المثل هستن. یکی از اینها مرحوم مقدس اردبیلی است، ملا احمد، ملا احمد اردبیلی، مقدس اردبیلی. این اولا مرد بسیار بسیار عالمی هست و در فقه از او به عنوان محقق اردبیلی یاد می شود. ایضاح فخر المحققین رو شرح کرده است و تا اندازه معقول و منقول هر دو را خونده است. مدتی مثل این که در شیراز میشه محقق دوانی اونجا تحصیل میکرده، ولی بعد رفت نجف. نجف رو بعد از شیخ طوسی محقق اردبیلی احیا کرد که این حوزه‌ای که تا همین عصر ما هست و بوده و دعا بکنیم خداوند باز هم حفظش بکند که الان خطر بزرگی مواجهش هست، بعد از یک اعتبار بعد از 1000 سال و یک اعتبار بعد از 400 سال 500 سال دارن میخوان منحلش بکنن. برای بار دوم محقق اردبیلی نجف رو احیا کرد، معاصر با صفویت. شاه عباس هم خیلی اصرار کرد که ایشان رو بیاورد به اصفهان، همین مسجد شاه را که میساختن. گفت من میخوام به این که اعدل علما و اعلم علما نماز بخواند در اینجا، و شیخ بهایی با عده رفتن نجف و او را انتخاب کردن، هر کارش کردن نیامد و با نیامدن خودش حوضه نجف را حفظ کرد و نگهداری کرد. مردی بوده در نهایت زهد و ورع و تقوا و به حق به او کراماتی نسبت دادن و نقل کردن. در این حال میگویند از همین مرد پرسیدن، یعنی یک مرد عارف به خود و خودشناس و خداشناس اینجور جواب میدهد، وقتی ازش پرسیدن گفتن که آقا اگر در یک جایی قرار بگیرید شما که در اونجا یک زن اجنبی زیبایی باشد و خلوت احدی اطلاع نداشته باشد غیر از خدا، احدی خلوت خلوت مطلق و از عاقبتش هم 100% مطمئن باشید، چی میکنید؟ او به خدا پناه میبرد. نگو آقا ما که دیگه برتر داریم، ما دیگه حالا بعد از این حرفها ما ندارد. او به خدا پناه میبرد، یعنی به خود اعتماد نمی کنم. حالا ولی در آخرت از اون طرف هم برای بدکار هم کار بد هر چه که بیشتر ملکه بشود امکان برگشتن به سوی کار خوب ضعیف می شود، هی ضعیف می شه. هر مقدار که این ملکه راسختر بشود امکان توبه کردن، بازگشت کردن، اثر گذاشتن نصیحت و موعظه درش کمتر می شود، ولی در این حال باز سلب نمی شود. به اندازه یک مو هم اگر باشد باز این امکان بازگشت هست، همینجوری که تاریخ و حکایات اینها نشون می دهد که چه گناهکارانی و در چه حدی از گناهکاری آخر توبه کردن و برگشتن، ولی البته امکانش هی ضعیف میشه، یعنی درصدش کمتر میشود، درصد برگشتن کمتر میشود. اگر ابتدا 50% موندن 50% رفتن است، وقتی که خود گناه بیشتر شد این 50% موندن به حال گناه میشه 51 و میشه 49، کم کمی میشه 52 میشه 48، 53 میشه 47، همینجور میاد هی درصد ضعیف میشود. این داستان را مکرر در همینجا شاید گفته باشید، داستان خاربون و خارکن که چه مثل خوبی آورده ملا در اینجا. میگه یه مردی یک درخت خاری را خودش کاشته بود یا رویده بود در جلو در خانه اش، مزاحم مردم میشد. بهش میگفتن آقا این درخت بکن اسباب زحمت خودت هم میشه کم کم اسباب زحمت مردم هم میشه. میگفت خیلی خوب میکنه مارو دیر نمیشود امسال نکن. سال دیگه بهش گفتن بکن که خیلی خوب بسیار خوب میکنی حالا دیر نمیشود بعدم نکن. سال دیگه بهش گفتن بکن هی هرچی بهش میگفتن میگفت نه. حس نمیکرد که سال به سال این درخت داره ریشه دارتر میشود و قویتر و ستبرتر و خودش سال به سال داره پیرتر میشود و ضعیفتر و نحیفتر. یعنی نیروی کندن این ضعیف میشود و نیروی مندن اون قوی. خارکن در سستی و در کاستن، خاربن در قوت و برخواستن. ولی به هر حال تا آخرش باقی است. اما همین قدر که انسان از این دنیا قدم به دنیای دیگر گذاشت که دنیای فعلیت محض هست، دیگه اونجا داره تکلیف نیست از باب این که امکان عمل برای انسان نیست. به اونجا دیگه آدمی را که در این دنیا بهش میگفتن سجود بکن، خضوع بکن، تسلیم پروردگارت باش، امکان براش دید. ولی به اونجا وقتی بهش میگن آقا تسلیم امر پروردگار، سجود اینجا چون مظهر کامل، اولم صحبتی بود افناد الان مسلمینه کل مجرمین، مسلمها، تسلیمها، خاضعها، اینجا سجود است که مظهر اعلای همون اسلام و تسلیم است. در اونجا بهشون میگن آقا تسلیم امر پروردگار باشی. ولی اون روحیه استکبار و جهودی که در دنیا داشتن و رفتن اونجا، دیگه اون روحیه بهشون اجازه نمیده، دیگه نمیتونن از قبیل نمیتونن کسیست که اون خلقش دیگه بهش اجازه نمیدهد. گاهی وقتا به انسان یک کار در دنیا تکلیف میکنن، میگن آقا شما مثلا این حرف را، مثلا این تواضع را در مقابل فلان کسی گفت، یا آقا من نمیتونم دیگه، از من ساخته نیست این کار، دیگه نمیتونم، دیگه روحشان بهشان اجازه نمیده. خاشعتن ابصارهم، ولی وضع اسف انگیز خودشون رو که میبینن، چشمهاشون حالت فرو افتادگی دارد. یه آدم شکست خورده مأیوس ناامید چگونه از نگاهاش پیداست؟ ترهقهم ذله، فرا گرفته از اونها را ذلتی و مسکنتی، یعنی آثار ذلت و مسکنت و بیچارگی در تمام بر تمام وجود اینها آثارش، از این آثار پیدا و آشکار است. وقت کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، کسی نگوید آقا چرا در آخرت اینها دعوت به سجود و عبادت و تسلیم امر خدا می شوند؟ میگه در دنیا در حالی که سالم و پاک و بی عیب بودن، با فطرت توحید بودن، این عیبها را پیدا نکرده بودن، دعوت می شدن ولی گوش نمی کردن. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ای پیغمبر بگذار مرا و این مردم، این نه معلومه بگذار، یعنی تو مانع شدی در اینجا، این تهدید است که میگید در مقام تهدید گفته میشود. ما خودمون در فارسی میگیم گاهی وقتا، میگید آقا بگذار ببین حالا من چی میکنم. به طرف حال طرف نمیاد که دست ما رو گرفته باشه اینجا، ولی وقتی میخوایم بگیم آقا در آینده میخوام، آقا یه بگذار ببین من در آینده چی میکنم، این همون بگذار است که ما در فارسی میگیم. بگذار مرا و مردمی که این سخنان را، این حقایق را دروغ میپندارند، بدترین عقوبت ها همین عقوبت دنیای اونها، همینه که اینها او را ملاک نعمت میدونن، همین نعمت هایی که در پوشش نعمت به اونها داده ای. فنف تدرجهم من حیث لا یعلمون، اینها را کم کم آرام آرام تدریجی درجه به درجه میگیریم، اون چنون که خودشون نمیفهمند و نمیدانند. استدراج که در همین جا با خود تعبیر استدراج آمده است و در آیات دیگر قرآن با تعبیرات دیگری آمده است، از جمله اصول و حقایقی است که قرآن مجید بیان کرده است. در رابطه انسان و نعمتها یا در رابطه انسان و بلایا و شدائد، فکرهای کوتاه همین جور فکر میکنند که قرآن نقل کرد، یعنی یه چیز بیشتر نمیدونم. نعمت، نعمت چی؟ مگر جز سلامتی و جز پول نعمتی هم تو دنیا وجود داره؟ پول نعمت مطلق، سلامتی نعمت مطلق، اولاد و فرزندان و عشیره اینها نعمت مطلق، اینا دیگه نعمت مطلق هستن. یعنی هر کسی که خدا اینها را به او داد، پس او دیگه اینها نعمت مطلق است و نعمت مطلق هم دلیل بر تقرب در نزد خدا. مسلم اگر چیز نعمت علل اطلاق باشد، دلیل بر قرب انسان است سوی خدا. بلایا چیست؟ مگر جز فقر بلایی وجود دارد؟ مگر جز بیماری بلایی وجود دارد؟ مگر جز تنهایی و بی کسی بلایی در دنیا وجود دارد؟ پس هر کسی اینجور خدا زده است. ای بابا ما دیگه فلان کسی آدم خدا زده است، کسی آقا ما دیگه خدا زده هستیم. ما اگه خدا زده نبودیم که این همه فقیر نبودیم، اگه خدا زده نبودیم که تن ما سالم می بود، اگه خدا زده نبودیم. در صورت مطلب اینجور نیست، عکسش هم نیست. نه اینکه عکسش بگیم که نه، پس مال و ثروت بلاست، فقر نعمت هست، هیچ کدوم از این حالی. مال و ثروت با نوع عکس العملی که انسان با داشتن مال و ثروت نشون بدهد، اون وقت مشخص می شود که بلاست یا نعمت. مال، ثروت، سلامت، فرزندان، برای یک انسانی که اینها را نعمت خدا میبیند و نعمت خدا میداند و مغرور نمیشود و شکر این نعمتها را به جا میآورد، یعنی این نعمتها را اونچنون از اونها استفاده میکند که رضای الهی در اونها هست، عبارت میشه همینها به علاوه غرور، به علاوه اسراف در نعمتهای خدا، به علاوه خرج کردن در راه نامشروع، در یا درآوردن از راه نامشروع، همه اینها نعمتهای الهی. فقرم همین دیگه. ای بسا مردمی که با داشتن فقر جهنمی هستند. برای اینکه عکس العملی که در این زمینه نشون میدهد، عکس العمل ناسپاسی، نارضایی، ناشکری، کفرگویی، امثال اینها. حالا بنابراین پس افرادی ممکن است که متنعم به نعمتهای ظاهری باشن و هیچ اشکالی در کارشون پیش نیاد، از این بیشتر باید وحشت بکنن که نکند که ما مغضوب پروردگار هستیم که هیچ اشکالی در کار ما پیش نمیاد. در حدیث است که همین دو باز مولدی هم به شعر آورده است که خدا به یکی از انبیا به شعیب، در زمان شعیب یه مردی بود کافر نعمت فاسق فاجر، آمد به شعیب گفت که شعیب این چجوری است؟ اینهایی که شما اسمشو گذاشتید گناه، من همه این گناه رو مرتکب میشم. پس معلوم میشه خدا خیلی من دوست دارد، برای اینکه خدا من هرگز معاقبه نمی کند، من اخذ نمی کند. شعیب از خدا سوال کرد، خدایا در عالم وحی سوال کرد که این بنده چنین می گوید. بهش وحی رسید که بهش بگو که ما مدت هاست رو گرفتیم و تو خودت خبر نداریم. همین که اساسا ما هیچ در کار تو اشکالی به وجود نمی آوریم، این بدترین عقوبت هاست که نمیخوام تو روت به طرف ما بیاد. این اخذ تدریجی است. این را در تعبیر قرآن استدراج آمده است. به این یکی از بدترین عقوبت هاست، چون مجال و فرصت توبه کردن رو از انسان میگیرد. یعنی انسان میرسد به حالی که خدای متعال لطف و عنایت خدای متعال به هیچ نحو دیگه شامل حال انسان نمی شود و انسان این مقدار شایستگی ندارد که خدا او را با یک گرفتاری متوجه خودش بکنند. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، بگذار مرا و مردمی که این حدیث، این سخن، این حقایق را دروغ می‌پندارم. اینها را در همین دنیا می‌گیریم، اما جوری می‌گیریم که خودشان هم نمی‌دونن گرفته شدن، عکسش خیال می‌کنن. سن از تدرجهم من حیث لا یعلمون، تدریجا اینها را میگیریم، درجه به درجه اینها رو میگیریم از راهی که خود اونها نمیدانند. این که میگن مکر الهی، نه مکر به اون معناست که یه انسان درباره یه انسان دیگر مکر میکند، کاریست که نتیجهش نظیر نتیجه یک مکر است. یعنی به طور پنهان میگیریم، به طور ناآشکار میگیریم. و یمکرون و یمکر الله و مکرو و مکر الله، در همین جان کلمه کید دارد. و املی لهم، مهلتشون میدهیم. کید و مکر ما خیلی با متانت و حکیمانه. تا اینجا قسمتی از این مطلب بود. همینجا یادم آمد اون جمله هایی که حتما مکرر هم شنیده اید، چون فردا هم روز ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است. حالا این جمله یادم افتاد. این مطلب عیناً همون مطلبی است که حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید به یزید میگفت. اینن مطلب، این همون مطلب است، همین مطلبی اینجا را فرمود. اون مرد در حالی که باد به دماغ خودش انداخته بود و این موفقیت های ظاهری او را سرمست کرده بود، تدریجا هم این خیال پیدا شده بود به این شکست ظاهری امام حسین را یک نوع عنایت خدا برای خودش تلقی میکرد، اگر خدایی وجود داشته باشد به عقیده او. حضرت زینب بهش فرمود به این که تو حالا چون ما رو به این وضع میبینی باز به دماغ خودت انداخته ای و هی همچون خودت را سینت را سپر کرده ای، تو خیال کرده ای که این یک لطف عنایتی است از خدا به تو و یک خاری است از خدا برای ما؟ مگر آیه قرآن را فراموش کردی یزید؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. کافران خیال نکنند که ما اگر به اونها مهلت داده این خیر اونهاست، این نعمت است، این یک نعمتی است در پوشش نعمت. اینجور نعمتها به کسانی است که حتی استحقاق این که جلو گناه بیشترشون هم گرفته بشود ندارن. مهلت میده این که هرچی بیشتر گناه بکنن و بیشتر معذب باشن و تا از این گروه مردم. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین، و برای اونها عذابی است که اونها را سخت خار خواهد کرد، عذاب خار کننده و ذلیل کننده. فردا، امشب و فردا تعلق دارد به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. سوم شعبان است و ولادت اون بزرگوار است. اهل ایمان که چنین ولادتی خوشحال و مسرور می شوند، چون می دانیم که پیغمبر اکرم گذشته از هر امر دیگر، پیغمبر اکرم چقدر با این ولادت خوشحال و مسرور شد. شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. خلاصه این است که شیعیان ما از حزن ما و در حزن ما محزون هستند و از سرور ما و در سرور ما خوشحال و مسرور هستند. بنابراین روزی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه در مثل چنین روزی خوشحال و مسرور هستند. ما شیعیان که ادعای تشیع می کنیم در این اعیاد بیش از اینها، حالا اگرچه به نسبت اگر حساب بکنیم شیعیان در ولادت حضرت سید الشهدا البته به نسبت اون اعیاد دیگر، نه به نسبت شایستگی وقت و زمان، باز بیشتر اظهار سرور و شادمانی و اینها می کنن. ولی نه، بیش از اینها لازم است که علائم و آثار و نشانه های این شادمانی در چهره همه ما به اصطلاح پیدا باشد و در زندگی ما علائم به این نشانه ها ظاهر و بارز باشد. ابا عبدالله علیه السلام در اون حدیث فرمود که ان للحسین محبتا مکنونتا توی قلوب المؤمنین، یک محبت پوشیده ای، این مکنون یعنی در اون سر زمیر، در اون زمیر باطن، در اون زمیر ناآشکار، در اون زمیر ناآشکار هر مؤمنی محبت حسین ابن علی علیه السلام هست. البته در ضمیر آشکار هر ناآشکار و آشکار هر مؤمنی محبت پیغمبر خدا هم هست و باید باشد، محبت امیر المؤمنین حضرت زهرا، سایر ائمه خدا. ولی قضیه این است که برای بعضی از ائمه یک جریان ها پیش آمده است که اونها واقعیت اونها را یا قسمتی لااقل از واقعیت اونها را اون جریان توانستن نشون بدهد، بارز بکند، ظاهر بکند. به الا فرق نمی کند، همه اونها نور واحد هستند. امام حسین علیه السلام در قضایای عاشورا و در مسائل عاشورا از وجود مقدسش اونقدر فضائل ظهور و بروز کرد که امکان ندارد کسی واقعا مؤمن باشد و در عمق دلش و در عمق روحش امام حسین علیه السلام را دوست نداشته باشد. اینجا فقط یه روایت نقل می کنم دیگه، به عرایض خودم خاتمه می کنم. روزی پیغمبر اکرم آمدند به خانه علی علیه السلام و فاطمه سلام الله. امام حسن و امام حسین دو طفل کوچک بودند در اون وقت. دیگه من دقیقا نمیتوانم بگم چند سال، قدر مسلم این است که امام حسین از 7 سال 8 سال کوچکتر بوده است، برای اینکه در وفات پیغمبر ایشان در این سنین. حضرت رسول در اون روز مدتی نشستند و جلسه خیلی خوب و خوشی بود و غذایی تناول فرمودند و به اصطلاح خیلی مسرور و خیلی خوشحال بودند و همه خیلی خوشحال. بعد رفتند در کنار اون اتاق ایستادند، به نماز خوندن مقداری نماز خوندن. بعد از نماز حالت دگرگونی برای ایشان پیدا شد که بعد شروع کردن به گریه کردن، گریه زیادی کردن. این قهرن سبب بهت و تعجب همه شد که چه شد جلسه‌ای که این همه جلسه سرور و خوشحالی بود، پیغمبر اکرم بعد از نماز یک مرتبه به گریه افتادن. علت قضیه چی؟ ظاهرا ناظر حضرت امیر هستن. تعبیر عجیبی است اینجوری که الان یادم میاد، فرمود به این که هیچ کدام از ما به خود جرأت نداد از پیغمبر اکرم سوال بکند یا رسول الله علت گریه شما چی؟ فهمیدیم که امر تازه است دیگه، پیغمبر است و خبر از آسمان و وحی و اینجور مسائلی هست. هیچ کدام از ما به خود جرأت نداد که از پیغمبر اکرم علت گریه را سوال بکنه. خیلی عجیب است. روایت میگوید یک وقت امام حسین همین طفل کوچک از جا حرکت کرد. تدبیر رو ببینید، کار رو ببینید. رفت مقابل جدش که نشسته بود، اول دفاهای کوچکش رو گذاشت که روی این زانوی جدش، یکی روی اون زانو میگیره. سوال نمی کند، همینجور که نشسته باشه سوال بکند. بعد نوشتن به این که سر جدش را محکم به سینه اش گرفت و چسبوند. این چانه اش را چون پاهاش رو گذاشته بود روی زانوهای جدش، چانه اش رو بلند کرد، رسید که سر جدش را به زیر چانه خودش بچسباند و چسبون محکم گرفت. سر پیغمبر روی سینه های امام حسین محکم چسبیده بود. خب میدونید در این حال وقتی که بدنها با یک دیگر تماس میگیرد، یه بچه کوچک، طفل بسیار بسیار عزیز پیغمبر، با اون علایقی که پیغمبر دارد، چگونه اون محبت های پیغمبر به جوش میاد. همین که با دست هاش رو قلاب کرد به سر پیغمبر و چسبون، همین که خوب محکم گرفت پیغمبر رو در بغل و مطمئن شد که تمام عواطف پیغمبر را همه رو به جوش آورده است، یک مسئله گفت یا جدا ما یبکی پدر جانم چرا گریه میکنی؟ علتش رو به ما بگو. اون وقت پیغمبر اکرم شرح داد، فرمود جبرائیل بر من نازل شد و در این حال آینده فرزندان من را برای من شرح داد و از این جمله بر حسین من چه خواهد گذشت و در کجا دفن خواهد شد و بعد قبرش چگونه مطاف زوار خواهد بود، که اون وقت سؤال و جوابهایی در این زمینه ها رد و بدل می شود. اینها همه نشون می دهد نشانه های زیادی از محبت پیغمبر اکرم نسبت به حسین ابن علی علیه السلام. به هذا فرمود حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم، احب الله من احب حسینم، خدا دوست می دارد هر کسی که حسین من را دوست دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بسمک العظیم من اعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله رب العالمین الحمد لله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما، توفیق عمل صالح به همه ما کرامت بفرما، خدایا دلهای ما را کانون محبت خودت، محبت پیغمبرت، محبت اولاد و اهل بیت پیغمبرت قرار بده، ما را از تابعان واقعی و موالیان واقعی اونها قرار بده. خدایا از ما توفیق، خدایا به ما توفیق دوری از معصیت عنایت بفرما، انبات همه ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. سبحان الله و بحمده. Thank you.